بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. در اواخر دفتر مثنوی معنوی رسیدیم به داستان مشهور حضرت علی با عمرو بن عبدود که راجع به اون صحبت کردیم و بخش اول اون رو شرح دادیم و داستان از این قرار بود که حضرت علی همانطور که مشهور هست رفت در جنگ که با عمرو که پهلوانی مشهور بود و هیچ کسی نتوانسته بود او رو شکست بده به جنگ، که وقتی امر به زمین میفته بر روی حضرت علی آب دهان میاندازه و حضرت علی دست میکشه از اون ماجرا و امر دچار تحول میشه در زبان مولانا. همانطور که میدانی مولانا داستانها رو به شیوه خودش میپردازه و کاری با صحت تاریخی اون خیلی جاها ممکنه نداشته باشه. به هر حال شخصیت مشرک یا کافر در زبان مولانا ایمان میاره گویا و برمیگرده و دچار تحول میشه. حالا میرسیم به عنوان تازه‌ای که هست، سوال کردن آن کافر از علی کرم الله وجهه که بر چون منی مظفر شدی شمشیر از دست چون انداختی، و معلوم عنوان که میپرسه امر یا اون کافر از حضرت علی که وقتی که بر من پیروز شدی و سیطره پیدا کردی چرا شمشیر رو انداختی از دست. خب میریم سراغ ابیات. پس بگفتان نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی. آن نو مسلمان که امره یا اون کافر که پهلوان مشرکین، نو مسلمان ولی، حالا ولی میتونه اینجا به اون که تازه به اسلام در اومده یا نو مسلمانی که به دست حضرت علی، یعنی ولی به حضرت علی برگرده اسلام آورده، و از سر مستی و لذت هم با علی اینطوری گفت که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تندر چون جنین، تا جان در تن مثل جنین که در رحم می جنبه و جان می گیره جان بگیره با حرفهای تو ای امیر المومنین. یعنی جان در تن مثل جنین در رحم هست. حالا چرا؟ توضیح میده. هفت اختر هر جنین را مدتی می کنند ای جان به نوبت خدمتی. هفت آسمان به نوبت این جنین رو خدمت میکنن تا به این دنیا بیاد در رحم انسان. این اندیشه قدما بود که خب نطفه وقتی شکل میگیره در ماه اول تحت تاثیر زحله، در ماه دوم مشتری بر اون تاثیر میذاره، در ماه سوم مریخ، در ماه چهارم آفتاب، که آفتاب در ماه چهارم در حقیقت جان و روح میده به جنین که اینجا مولانا بهش میپردازه، و بعد در ماهای بعد زهره، عطارد و ماه، و دوباره برمیگرده به زحل و ماه نهم مشتری که انسان زاده میشه. البته ملا هادی خب به گونه دیگری این رو میگه، میگه ماه اول در تصرف قمره به اذن الله، و ماه دوم در تصرف عطارد، ماه سوم در تصرف زهره، و ماه چهارم در تصرف شمس که سلطان الکواکب است به گفته ملا هادی در شرح این ماجرا. به هر حال آنچه مولانا در نظر داره این اندیشه حکماست که به طریق خودش داره این رو میگه. چون که وقت آید که جان گیرد جنین، وقتی جنین میخواد جان بگیره، آفتابش آن زمان گردد معین. اون زمان آفتاب میاد دستگیر اون میشه. این جنین در جنبش آید زافتاب، کافتابش جان همی بخشد شتاب. اگه به جنبش در میاد و حرکت در او شکل میگیره و جان میگیره به خاطر آفتابه. از دگر انجام بجز نقشی نیافت این جنین تا آفتابش بر نتافت. اگر زحل و مشتری و زهره و عطارد و مابقی دخل و تصرفی و تأثیری بر این جنین گذاشتن جز نقش و صورتی نبود، مهم تأثیر آفتاب بود که به او جان بده و حرکت بده و جنبش بده و نفس بده و روح بده. یعنی حالا میگه تو جانی، تو در حقیقت خورشیدی، آفتابی، ای علی سخن بگو تا با سخن تو این جان مثل جنین در رحم به جنبش در بیاد. از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو؟ از چه راهی این جنین در رحم با آفتاب رابطه برقرار میکنه و تعلق پیدا میکنه با آفتاب؟ از ره پنهان که دور از حس ماست، چون که اینجا که ما نمیبینیم همچین ارتباطی رو، پس یه راه پنهانی وجود داره. آفتاب چرخ را بس راه هاست، آن رهی که زر بیابد قوت از او، وان رهی که سنگ شد یاقوت از او. اون راهی که طلا در خوراک خودش رو میگیره از همون راه هم جنین داره نصیبی از آفتاب میگیره. و پیش از این گفته شد که در اندیشه یوکما سنگ ها و جواهرات هم با آفتاب هست اگر رنگشون عوض میشه، و آن رهی که سنگ شد یاقوت از او، و سنگ هم به خاطر این درخشش آفتابی که به یاقوت تبدیل میشه. حالا این رو تبدیل بکنیم اگر در ذهن خودمون استعاری به اینکه آفتاب اون ولی خداست و ما سنگ خاره و سنگیم، در واقع سنگ ناچیزی که قرار رنگ بگیریم و جان بگیریم، یا مثل جنین در رحم که جان بگیریم با گفتار او یا با همراهی او. آن رهی که سرخ سازد لعل را، این سنگ قیمتی سرخ رو، و آن رهی که برق بخشد نعل را. ممکن اشاره داشته باشه به براق و معراج پیامبر، و نعل هم که نعل اسب باشه که در حقیقت اون جنبش و حرکت به سوی آسمان از همون خورشید الهی ناشی شد. میگه از همون راه این مستعد میشه، بهرمند میشه. آن رهی که پخته سازد میوه را، میوه هم خب با آفتاب پخته میشه ولی تو که نمیبینی این رو. و آن رهی که دل دهد کالیوه را، کالیوه به معنی احمق و نادان، اون که حالا به هر حال جاهله و غفلت زده، همون راهی که به اون دل و شهامت مسیر رو میده، همون راهی که تو نمیبینی، راه پنهانی وجود داره که آفتاب میتابه بر جانها. بازگو ای باز پرفروخته، با شه و با ساعدش آموخته، به من بگو، بگو که چرا این کارو کردی و شمشیر رو انداختی ای علی، ای کسی که باز پرفروخته ای. و ما پیش از این صحبت کردیم درباره کلمه باز و شهباز که در عرفان و در طریق سلوک به اون ولی یا به اون انسان سالکی که در انتها قرار گرفته گفته میشه. شهباز دست پادشه هم این چه حالت هست که از یاد بردند هوای نشیمنم، از حافظ. و ما همه شهباز دست پادشاه هستیم. حالا یکی در همین دنیا برمیگرده به اون مقام شهبازی که اینجا در زبان مولانا یعنی امر به حضرت علی میگه که تو شهباز دست پادشاه هستی و با ساعد پادشاه و با ید قدرت الهی که آموختی و با پادشاه همراهی. بازگو ای باز عنقا گیر شاه، عنقا همون سیمرغ که در حقیقت در بالاترین نقطه زمین نزدیک به آسمان زندگی میکنه، نشانه ای بالاخره از عرفانی که نزدیکترین نقطه به خداه. و در ادبیات عرفانی سیمرغ و عنقا خب معنای بلندی داره و به معنای واسطه بین زمین و آسمان هم ممکنه شمرده بشه. حتی در تفسیر مثلا شاهنامه عرفا در جایی که سیمرغ میاد کمک میکنه به رستم در جنگ رستم و اسفندیار و در جاهای دیگه، این رو در حالت رمز و راز عرفانی تفسیر میکنن. همونطوری که خود فردوسی هم میگه که برخی از این ابیات از طریق رمز معنا پیدا میکنه، که حالا بحث اون مفصل و جدا است. به من بگو ای بازی که عنقا گیری میکنی برای شاه، ای سپاهش کن به خود نه با سپاه، که تو خودت به تنهایی سپاهش کنی میکنی و نیازی به سپاه نداری، خودت یک سپاه هستی. خب عنقا رو شکار کردن، بازم یاد حافظ بیفتیم، حافظ میگه عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کینجا همیشه باد به دست است دام را. مگه میتونه کسی عنقا رو شکار کنه؟ ولی میگه ای علی تو عنقا رو شکار میکنی، تو شهبازی هستی که عنقا رو شکار میکنی. امت وحدی یکی و صد هزار، بازگو ای بند بازت را شکار، ای من شکار باز تو بشم. تو خودت یه امت واحدی هستی، یکی هستی و انگار صد هزار تایی، یا به معنای دیگه یکی هستی و حریف صد هزار تایی. به من بگو چرا شمشیر رو انداختی. امت وحدی اشاره است به آیه قرآن که در واقع ابراهیم، نه ابراهیم کان امتن قانتن، یعنی ابراهیم امتی بود، امتی مطیع و خاشع و فرمان بردار بود برای خدا. و تفسیرها شده که چرا خدا گفته ابراهیم امتی بود، گفتن امت به معنای مرد عالمه یا امت به معنای امام و پیشواه. ولی خب آن چیزی که در واقع در این تفاسیر اومده، یک معناش اون چیزی که راغب میگه، یعنی گویا که حضرت علی خودش یک امت بود، یعنی به اندازه یک امت خیر و صلاح یک امت رو آنطور که در کشف الاسرار هم اومده در او بود و در ابراهیم بود، ابراهیم قرآن که اینجا حضرت علی میاد و در گفتار مولانا میشه و مثلا میگه گفته شد که اللهم انک واحد فی السماء و انا واحد فی الارض، یعنی ابراهیم گفت که خدایا تو در آسمان تنهایی و من در زمین تنهایم. تنها از چه نظر؟ عبدک، یعنی تنهایی که فقط تو رو میپرستم. یعنی گفته شده که به خاطر این امت واحد بود ابراهیم که تنها کسی بود که یکتا پرست بود در آن زمان. به هر حال تفاصیلی که شده و میشه بهش مراجعه کرد راجع به امت واحد که خداوند به ابراهیم میگه و اصطلاح جالب و زیبا و عمیقیه و اینجا مولانا داره به حضرت علی میگه، میگه تو خودت امت واحدی و همانطور که در حقیقت اومده در شهرها میگن فلانی یک قبیله است، یعنی بندازه یک امتی، حالا در خیر و عبادت و صلاح و نور و تقرب به خداوند. در محل قهر این رحمت ز چیست؟ اژدها را دست دادن راه کیست؟ چرا در محلی که تو باید با من قهر بکنی رحمت کردی؟ همون حرفی که در ابتدا زد، این چه راهیه که بذاری که اون رها باشه و رها بشه؟ خب در تعجب هست آن پهلوان مشرک و عنوان تازه اینجا شروع میشه، جواب گفتن امیرالمؤمنین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت. ابیاتی که ابیات بسیار ژرفی است. اینجا میاد گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. من اگه شمشیر میزنم به خاطر خدا میزنم، بنده خدام، بنده تن خودم که نیستم، مأمور تن خودم نیستم که. حالا چرا؟ شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. من شیر خدام، اشاره به لقب اسدالله برای حضرت علی به معنای شیر خدا، و شیر هوا نیستم، شیر هوای نفسم نیستم. فعل من بر دین من باشد گوا، کاری که میکنم منطبق بر دینمه. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. من مصداق آیه ما رمیت از رمیت هستم، آیه قرآن فلم تقتلوهم، شما با اونها نجنگیدید یا اونها رو نکشتید. ولکن الله قتلهم، این خدا بود که اونها رو کشت. و ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی وقتی که تیر انداختی. ولکن الله رما، این خدا بود که تیر انداخت. و این آیه‌ای که خب اشاعره ازش استفاده میکنن که بگن فعل انسان رو خدا خلق میکنه، این آیه رو اینجا مولانا داره در زبان حضرت علی میگذاره، میگه ما رمیت از رمیتم در حراب، من در جنگ من نیستم که تیر میاندازم، خداست که تیر میاندازه. من چو تیغم وان زننده آفتاب، اون کسی که تیغ به معنی پرتو خورشید، من مثل پرتو خورشیدم و جلوه از خورشیدم. اون کسی که این پرتو ازش ساته میشه خود خورشیده. اگه من شمشیر میزنم خداست که داره شمشیر میزنه و خلق فعل در واقع در ما توسط خداوند رخ میده در این اندیشه. حالا اینجا معنای دیگری هم خب معلومه، ما وقتی که به تقرب به خداوند میرسیم و خواست جسمانی رو رها میکنیم، دیگه وقتی خواست جسمانی از میان رفت، نفس با عقل یکی میشه و در نور الهی قوتور میشه و اراده اون میشه اراده خدا. و ما رمیت از رمیت به این معنا هم اینجا معنا پیدا میکنه. رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. اصلا دیگه من خودی نمیبینم، رخت خودم رو از راه برداشتم، غیر خدا رو من چیزی نمیبینم، کسی نمیبینم. یادمونه در داستان یوسف، آینه هستی چه باشد؟ نیستی، نیستی برگر تو ابله نیستی. یعنی خدا که هست مطلقه که، تو که اگه خودی ببینی و بری پیش خدا، خدا تو رو حساب نمیکنه که. میخوای خدا حسابت کنه، خودی نبین، چون اون که به هستی تو نیازی نداره. و تو داستان در واقع خلیفه و مرد عربی هم که آب برد به هدیه و بعد از راه دجله اونو فرستاد که بگه، پذیرف آب اون رو بری، از راه دجله اونو فرستاد که بگه من کنار آب زندگی میکنم. خدا که نیازی به تو نداره و دیگه خودی نبینیم، همه اعمال میشه اعمال خدا. سایه ایم کت خدا ام آفتاب، کیفم مد از ذله قرآن روش اشاره میکنه که خداوند چگونه سایه میگستره. سایه ایم من، یه سایه ام، کت خدا من آفتابه. حاجبم من نیستم او را حجاب، من دربان درگاه الهی هستم، حجاب دربان الهی که نیستم که. من چه تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. من مثل شمشیرم که روش اگر مثلا سنگای قیمتی زده شده، سنگای قیمتی وصاله، اون شمشیر من هر کسی رو که میکشه اون رو زنده میکنه در حقیقت. من با شمشیرم جان هر کسی رو بگیرم اون رو زنده کردم، نمیکشم اون رو. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. شمشیر من اصلا خون نمیگیره، خونی رو نمیریزه شمشیر من. من همه رو زنده میکنم. باد که ابر من رو، میغ به معنی ابر دیگه، باد که ابر من رو نمیتونه جا به جا بکنه. که نیم من، کاه نیستم که، که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد از عدل و صبر و بردباری. من یه کوهیم، کاه که نیستم که. کوه را کی در رو باید تند باد، یه طوفان چطوری میتونه کوه رو از جا بکنه؟ آن که از بادی رود یا با بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. اون که با یک بادی از جا بره و مسیر و طریقت رو رها بکنه که خس و خاشاکه، که چون باد میاد میخوره به یک خسی، به یک در واقع خاری خاشاکی، اون رو میبره با خودش. ولی کسی که کوهه که باد نمیتونه اون رو تکون بده. که آن که با بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. باد ناموافق در این دنیا خلاف طبع ما و هوای نفس ما زیاده. اگر قرار باشه با چیزی که خلاف هوای نفس ماست از جا در بریم، که در حقیقت فرقی با خس نداریم، باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. اون کسی که اهل نماز نیست، باد خشم اون رو میبره. و اشاره داره به آیه قرآن، و اقم الصلاة و نماز را به پادار، ان الصلاة تنها عن الفحشا، که نماز از فحشا نهی میکنه و منکر، و ذکر الله اکبر، و ذکر خدا بزرگتره. و گفته شده که در خبری از ابن عباس که گفته شده که اون کسی که نماز اون رو از بدیها دور نمیکنه، فقط دوری خودش رو از خدا زیادتر میکنه اون نماز. و نمازی که باعث دوری از خدا بشه که دیگه از معصیت بدتره، که باعث خودبینی میشه، که در حافظ هم زیاده نمازی که باعث خودبینی میشه. پس اون نمازی که در حقیقت باعث میشه که از فحشا دور بشه، اینجا مراد مولاناست، نه نماز ریاکاران که در حافظ هم زیاده و امروز هم زیاده، و حرام خوران و شبه خوران و ما بقیه، که البته خب گناه رو که خداوند میبخشه، اصرار بر این گناه یعنی موافقت با اون و اعتقاد به اون منظوره. آن که با بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. کوه همو هستی من بنیاد اوست، ورشوم چون کاه بادم یاد اوست. اگر هم مثل کاه بشم، بادی که قرار منو از جا ببره یاد خداست. جز به باد او نجنبد میل من، هوای نفس من اگر بخواد بجنبم با باد الهی باید بجنبه. نیست جز عشق احد سرخیل من، من جز عشق خدا هیچ رهبری ندارم، اون پیشرو به منه، عشق خدا پیشرو به منه، اون من رو میکشونه به هر جایی که میرم. من چون کاهی در دستان بادیم که عشق خداونده، اون منو میکشونه به هر جا که میخواد. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را هم بستم زیر لگام. خشم اگر بر شاهان شاهی میکنه و باعث رفتار شاهان میشه، برا من غلام و بنده است. من خشم رو افسار زدم، لگام بستم، خودم میکشمش به هر جا بر اساس عشق الهی. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، شمشیر حلم و بردباری من گردن خشم من رو زده و بریده. خشم حق بر من چو رحمت آمده است، و خشم حق مثل رحمت، خشم خداوند بر من مثل رحمت. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب. و چقدر قشنگه، حالا اشاره داره به ابیات دیگرش هم در مثنوی، اگر خراب بشی در حقیقت آباد میشی. در جاهای دیگه ای که مولانا میگه گنج زیر ویرانیه، اول باید ویران کنی این هوای نفس رو، خواست جسمانی رو، تا گنج رو پیدا بکنی. اگه سقف من خراب شده در عوض غرق نورم، سقف اگه خراب بشه نور خورشید میاد. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. من به بهشت تبدیل شدم، باغ و جنان تبدیل شدم، اگرچه بوترابم. لقب حضرت علی بود دیگه، ابوتراب، که پیامبر این لقب رو بهش داده بود. حالا گفته میشه در حدیث صحیح که روزی پیامبر رفت در خانه حضرت علی، حضرت علی رو نیافت، رفت در مسجد اون رو یافت که خوابیده بود در مسجد و غرق خاک بود و اونجا گفت که ای بوتراب، به حضرت علی گفت بوتراب، بوتراب بو که به معنای پدر، حالا صاحب خاک یعنی به معنای مبالغه در این هم بوتراب، ترابم که خاک. و البته وجه تسمیه های دیگه هم براش اومده در جنگ با عمار وقتی خوابیده بودن که خاک آلود بودن و پیامبر بهش گفت ابو تراب. چون در آمد علتی اندر غزا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. غزا جنگ، در غزوه وقتی علتی و نقصی و هوای نفسی پدید اومد در من، یعنی خشم، خشم به خاطر چی؟ به خاطر خودم، نه به خاطر خدا. وقتی این رو دیدم درون خودم، گفتم تیغ را دیدم نهان کردن سزا. شمشیر رو الان پنهان کنم بهتره، چون اگه من بزنم شمشیر رو دیگه به خاطر خدا نزدم، به خاطر خودم زدم. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعتال لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من. خب اشاره داره به حدیث پیامبر در سنن ابی داود و مشابهش در سنن ترمذی و در مسند احمد هم اومده، من احب لله و ابغض لله و اعتال لله و منع لله فقط استکمل الایمان. کسی که به خاطر خدا عشق بورزه، به خاطر خدا خشمگین بشه، به خاطر خدا ببخشه، عطا کنه و به خاطر خدا من کنه، امساک بکنه، بخل کنه، اون ایمانش رو کامل کرده و در کمال ایمان راه روی کرده. و میگه که نام من احب لله است، من برای خدا عشق میبرسم، کام من ابغض لله است، برای خدا خشمگین میشم، برای خودم نمیتونم خشمگین بشم، خودی دیگه معنا نداره در من، هر چه هست رو من خدا میبینم. اعطال الله جود منه، اگه میبخشم برای خدا میبخشم، و امسک لله هم بود منه، و اگر چیزی رو نگه میدارم که داشته باشم به خاطر خدا نگه میدارم. بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس، من آن کسی نیستم، به خاطر کسی کار نمی کنم، هر کاری که می کنم حتی اگه بخلی دارم چیزی رو من می کنم یا می بخشم همه به خاطر خداست. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان جز دید نیست. تخییل خیال کردن، گمان و خیال نیست اون چیزی که من برای خدا میکنم، تقلیدم نیست، من دارم مستقیم میبینم، خدا رو میبینم. این کلمات خیلی مهمن، تقلید کردن و از روی گمان پیروی کردن و از روی خیال پیروی کردن نکوهش میکنه مولانا. کسی که بر اساس تقلید، گمان و خیال پیروی میکنه، بعدش میگه ز اجتهاد و از تحری رستم، تحری جستجو کردن برای راه ثواب. من دیگه جستجو نمی کنم که کدوم راه درسته، من دیگه اجتهاد نمی کنم بدونم کدوم راه درسته. ز اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم. بر دامن حق من آستینمو بستم، یعنی من خود خدا رو دارم می بینم، خدمتشم، پیششم، من دیگه نیازی ندارم برم جستجو کنم ببینم راه درست چیه. و همونطوری که در خبره یا در جمله معروف که اون کسی که میبینه بخواد دنبال دلیل بگرده نکوهیده است، قبیحه که کسی که میبینه خودش حقیقت رو بره دنبال دلیل بگرده. میگه من دارم میبینم خدا رو، من دیگه اجتهادی نیاز نیست بکنم، دنبال راه درستی نیاز نیست بگردم. گر همی پرم همی بینم مطار، اگه من میپرم جای فرودم رو میبینم، میدونم کجا فرود بیام. بر همی گردم همی بینم مدار، اگه میگردم میدونم کجا بگردم، مدار جای گردش. ور کشم باری بدانم تا کجا، ماه هم و خورشید پیشم پیشوا. من ماه هم نورم رو از خورشید میگیرم، خورشید پیشوای منه، خدا پیشوای منه، باری رو میبرم میدونم تا کجا ببرم. بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست. دیگه نباید بیشتر از این با مردم بگم این اسرار رو، نمیشه دریا رو توی جوب گنجوند، این چیزی که من میبینم رو نمیشه با خلق گفت. پست میگویم به اندازه عقول، من پست میگم، من اینطوری با زبان عادی مردم میگم، با همین ابیاتی که مولانا داره میگه، یعنی گویا مولانا هم خودش داره میگه این رو، به اندازه عقلایی که مردم اون رو بفهمن. عیب نبود این بود کار رسول، و اینم عیب نیست، پیامبران هم همین کارو میکردن. حضرت محمد علیه السلام هم این کارو میکرد. وقت در خبری منتسب به ایشون که وقال صلی الله علیه و آله انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما معاشر انبیاییم، به ما امر شده که با مردم به قدر عقول اونها صحبت بکنیم. میتونه اشاره داشته باشه به این خبر. از غرض حرم گواهی حر شنو، من از خواست نفسانی و جسمانی آزادم، پس گواهی و شهادت یک آزادی رو بشنو. که گواهی بندگان نرزد دو جو، کسی که بنده است که گواهی اون و شهادت اون دو جو هم نمی ارزه. خب مولانا در سنت حنفی، فقیه حنفی بالاخره زیست میکنه و در مذهب حنفی هم گواهی بنده و برده قبول نیست و میگه گواهی بنده و برده قبول نیست. من آزادم، ولی آزاد از چی؟ آیا مالکی ندارم؟ مالک در این دنیا نداره که حضرت علی. من آزادم در معنای بلندتر، آزاد از خواست جسمانی و خواست نفسانیم. در شریعت مرگ گواهی بنده را نیست قدری وقت دعوی و قضا. در فقه، در شریعت اگه بنده بیاد شهادت بخواد بده، قاضی اون شهادت اون رو قبول نمی کنه. گر هزاران بنده باشندت گواه، بر نسنجد شر ایشان را به کاه. شر به کاهی هم ارزش قائل نیست اگه هزاران بنده هم بیان شهادت بدن که در واقع اتفاقی افتاده، شهادت بر چیزی بدن. میگه وقتی توی ظاهر و علم ظاهر اینطوری میگن، میگن که گواهی بنده در واقع نمی ارزه و قابل قبول نیست، پس بیا بریم جلوتر. بنده شهوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترق. مسترق یعنی به بردگی کشیده شده. بندگان، همین بردگان و بندگان، از استرقاق میاد. میگه اون کسی که بنده شهوت خودش هست و بنده هوای نفسش نفس خودش هست که نزدیک خداوند، از غلام این جهانی جسمانی، از بنده این جسمانی که خیلی بدتره، که این که بنده خداست. این به یک لفظی شود از خواجه هر، این با یه لفظی خواجه اربابش میگه آزادی و آزاد میشه، ولی اونی که بنده شهوته چیه؟ وان زیاد شیرین و میرد سخت مر. اون لحظه ای که درگیر شهوته فکر میکنه شیرینه و لذت میکشه، ولی وقتی میخواد بمیره سخت و تلخ میمیره. بنده شهوت ندارد خود خلاص، جز به فضل ایزد و انعام خاص. بنده شهوت که رهایی نداره، خلاصی نداره، مگر اینکه خداوند فضلی به اون بکنه و اون رو با نعمتهای خاص خودش ببخشه و اون رو رها بکنه. و پیش از این مفصل صحبت کردیم کسی که سراغ خواست خودش بره دیگه تمومی نداره خواست، انتها نداره خواست. در چهی افتاد کان را غور نیست، این تهی نداره، این چاه در چاهی افتاده که تهی نداره، همینطور داره میره. وان گناه اوست جبر و جور نیست، گفتیم که اینم گناه اونه، جبر نیست که. و مولانا درباره جبر، در عین این که اندیشه اشعری خودش رو میگه مثل ما رمیت از رمیت، در عین این که میگه گر تو میبینی که پایت بستن بر تو سرهنگان شه بنشستن، و خیلی جاهای دیگه در مثنوی ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم بدم، مخالف جبریون هم هست. خب اشعار مخالف جبریون هم میگه این جبر نیست، این که خداوند فعل رو خلق میکنه که جبر نیست. و دوستانی که اون بخش و اپیزود در واقع جبر و اختیار رو نشنیدن میتونن به اون رجوع بکنن، ارتباط این دوتا که خیلی مفصل هست که جبر با خلق فعل چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه و با اختیار. به هر حال اون کسی که بنده شهوت و هوای نفسانی هست در چاهی افتاده که عمقش دیگه معلوم نیست، که دیگه انتهایی نداره، که همینطور داره میره. چرا که کسی که چیزی رو میخواد که سیر نمیشه، که پیامبر گفت که اگر بنی آدم یک وادی طلا بدی میگه وادی دومم میخوام، دو وادی بدی میگه وادی سومم میخوام، و سه وادی بدی وادی دیگری هم میخوام، و شکم بنی آدم رو جز خاک گور پر نمیکنه. و این ابیات ابتدای مولانا رو هم به یاد ما میاره. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. راه حرص و آز و طمع و شهوت و خشم و اینا که انتها نداره. خواست به گفته شوپنهاور همیشه رفتن و هیچگاه نرسیدن. از حکما و فلاسفه در طول تاریخ همه همین جمله رو گفتن، از بودا و لاوتسه و از عرفای اسلامی که همه. در چهی افتاد کان را غور نیست، وان گناه اوس جبر و جور نیست، در چهی انداخت او خود را که من در خور قعرش نمیابم رسن. من نمیتونم تنابی پیدا بکنم که به قعر اون برسه، به عمق اون چاه برسه. بس کنم گر این سخن افزون شود، خود جگر چبود که خارا خون شود. من بس کنم که اگر این سخن رو بیشتر بگم راجع به این ماجرا، جگر چیه؟ سنگ خارا هم باشه خون میشه. این جگرها خون نشد، نه سختی هست. جگرها خون نشد به خاطر سختی نیست، غفلت و مشغولی و بدبختی است. مشغول خواست جسمانیه، نمیشنوه و خون نمیشه، در حالی که جگر باید با این حرفا خون بشه. خون شود روزی که خونش سود نیست، خون شوان وقتی که خون مردود نیست. یه روزی این جگر هم خون میشه، ولی دیگه خون شدن اون جگر فایده نداره، مثل ایمان فرعونه. امروز خون شو، امروز که اگر این جگرت خون بشه دیگه مردود نیست، خدا تو رو میپذیره. چون گواهی بندگان مقبول نیست، عدل او باشد که بنده غول نیست. چون گواهی و شهادت بنده مورد قبول قرار نمیگیره، عدل و عدالت اونیه که بنده غول نیست. و غول موجوداتی دیو مانند که در بیابانها در اعراب معروف بود که می آمدن بر سر راه کاروانها، در تاریکی ظهور پیدا می کردن، رنگ عوض می کردن و شکل عوض می کردن و می فریفتن. و نفس انسان هم غوله و می فریبه و شکل عوض می کنه و خواستهاش رو هی ادامه می ده و در شکلهای دیگری خواستهاش رو مطرح می کنه و انسان رو می کشه به طرف خودش. و چقدر قشنگ نظامی در هفت بیکر در داستان ماهان این مفهوم غول رو به این معنا بیان میکنه که دوستان عزیز میتونن اون داستان رو نگاهی بیندازن. گشت ارسلنا که شاهد در نظر، زن که بود از کون او هر ابن هر. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، داره اشاره میکنه از قرآن. ما تو رو فرستادیم در حالی که شاهدی و مبشری، بشارت میدی و نذیری و میترسانی. و اشاره داره به آیه دیگه ای، هازا نذیر من النذر، یعنی این انذار دهنده است این کتاب از کتب های نذر، یعنی اون کتب های قبلی یا از کتب های الهی. و نذر در حقیقت اینجا به معنای قرآنه. گشت ارسلنا کشاهد، یعنی او فرستاده شد شاهد. در کجا؟ در نظر، یعنی در قرآن اینطوری گفته شده، در کتب الهی. زن که بود از کون او هر ابن هر، یعنی اون از ابتدا در هستی، از زمان خلقت او آزاد بود، آزاد پسر آزاد. هر ابن هر بود یعنی آزاد از هوای نفسانی، یعنی معصوم. چون که هرم خشم کی بندد مرا، نیست اینجا جز صفات حق درا. وقتی که من آزادم از شهوت و هوای نفسانی، خشم چطور میتونه منو در بند بکنه؟ وقتی کسی آزاد بشه از هوای نفسانی و شهوت، دیگه فقط و فقط اونجا صفات حق میاد و وارد میشه. چون نفس گرفتار این دنیا نیست، اون دنیا میاد حاکم میشه برش و اسرار برش جلوه‌گر میشه. اندر آکازاد کردت فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق. بیا که فضل حق تو رو آزاد کرد. حضرت علی داره به اون پهلوان میگه، چرا که رحمت خداوند بر خشم خداوند سبق داره، پیشی گرفته، که اشاره داره به حدیث معروف که پیش از این شهر داده شد که رحمت من بر غضب من سبقت گرفته، حدیث قدسی. و خیلی اشاره در مولانا و حافظ ممکنه درباره این حدیث ببینید. اندرا اکنون که رستی از خطر، سنگ بودی کیمیا کردت گوهر. کیمیا تو رو تبدیل به گوهر کرد، تو یه سنگ بودی، سنگ قیمتی، گوهر. رسته ای از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان هو. دیگه تو رها شدی از کفر خدا و از خارستان خدا، حالا مثل یه گلی در سروستان هو، که اسم در واقع بالاتریست بقیده برخی از الله، حتی به سروستان هو مثل یک گلی شکوفه بده. تو منی و من تو هم ای محتشم. چه بیتی اینجا؟ حالا که اینطوری شدی و ایمان آوردی و به این مسیر اومدی و فضل خداوند شامل حال تو شد، تو منی و من تو هم ای محتشم. حالا دیگه تو من شدی، منم تو شدم، منی دیگه در اونجا به وحدت رسیدیم و اختلافی بین ما نیست. تو منی و من تو هم ای محتشم، ای بزرگوار تا بهشمت. تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. تو خود علی بودی، من چطور میتونم علی رو بکشم؟ معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیمودی در ساعتی. تو یه معصیت کردی ولی بهتر از هزار تا طاعت بود، بهتر از هر طاعتی بود این معصیتت. ما یاد بایزید میافتیم، چه بسا معصیتی که بهتر از طاعت باشه، طاعتی که انسان رو به خودبینی برسونه، مثل همون نمازی که پیش از اون اومد که از منکر و فحشا دور نمیکنه انسان رو، از خداوند دور میکنه اون نماز اون رو. و بایزید هم اونجا میگه معصیتی که انسان رو در واقع به خدا نزدیک کنه بهتر از طاعته، طاعتی که اون رو ازش دور بکنه. و در حافظ همین مفهوم زیاد هست و مولانا اینجا داره میگه تو معصیت کردی ولی بهتر از هر طاعتی، چون معصیت تو باعث شد که به ایمان در بیای. آسمان پیموده ای در ساعتی، در یک ساعت آسمان رو پیمودی. بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. نه اینکه در واقع معصیت مثل خارهاییه که از دل اون خارها بالاخره گلهایی سر بر میزنه، یعنی همین معصیت و گناه باعث میشه که اون فرد به مسیر درستی بیاد، ایمان بیاره یا به لطف خداوند و رحمت خداوند در بیاد. پس اون چه معصیت خجسته ایه؟ نه گناه عمر و قصد رسول، میکشیدش تا به درگاه قبول. مگه اینطوری نبود که عمر ابن خطاب وقتی میخواست ایمان بیاره اومد که پیامبر رو بکشه دیگه، اومد بیرون که بیاد به سمت پیامبر و پیامبر رو بکشه. بعد شنید خواهرش ایمان آورده، رفت در خونه خواهرش، در زد. سعید شوهر فاطمه که خواهرش بود داشت قرآن میخوند، قرآن رو سریع قطع کرد و ترسید از عمر که عمر او رو بکشه یا آزار بده. عمر قرآن رو شنید اونجا، گفت چی میخوندی؟ و اصرار کرد که براش بخونه و سوره طه رو میخوند. و سعید سوره طه رو شروع کرد بخوندن و همین که عمر سوره طه رو شنید گفت چطور میشه ایمان آورد؟ مگه این گناه عمر نبود و این نبود که بره که پیامبر رو بکشه؟ ولی همین باعث شد که ایمان بیاره و رفت قصد رسول بکنه. ولی همین میکشیدش به درگاه قبول، نه به سحر ساحران فرعونشان، میکشید و گشت دولت اونشان. مگه اینطور نبود که ساحران فرعون ساحران رو آورده بود که با موسی مسابقه بدن دیگه، که موسی رو در واقع مقهور خودشون بکنن، ولی ساحرا اومدن که با موسی جدل بکنن، اون موسی رو مقهور کنن. ساحرا اومدن اونجا موسی رو دیدن ایمان آوردن. گر نبودی سهرشان و آن جهود، اگه اون انکار و اون سهر اونها نبود، کی کشیدیشان به فرعون عنود؟ کی اونا میتونستن بیان اصلا به درگاه فرعون سرکش ستیزگر تا اصلا موسای رو ببینن و ایمانی بیارن؟ کی بدیدندی عصا و معجزات، معصیت طاعت شده ای قوم عصات. ای قومی که عاصی هستید و خدا رو نافرمانی میکنید، معصیت اینجا خودش طاعت شده. معصیت اون سایران باعث شد که بیان و ایمان بیارن، معصیت عمر باعث شد بیاد و ایمان بیاره. شما هم ناامید نباشید، معصیتی کردید این معصیت شاید اومده و باعث بشه که به لطف و رحمت خداوند در بیاید. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه مانند طاعت آمده است. خدا گردن ناامیدی رو زده، چون گناه گاهی وقتا مثل طاعت انسانو میاره به درگاه خدا. آیه خدا است دیگه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر نفس هایتان اسراف کرده اید و زیاده روی کرده اید، از رحمت خدا ناامید نباشید، خدا همه گناهان را میبخشد، او بخشنده مهربان است. و اشاره داره به این آیه مولانا، ناامیدی را خدا گردن زده است. خدا ناامیدی رو گردن زده، گفته کسی که ناامید میشه که دیگه مؤمن نیست، که ناامید نباید باشی که از رحمت خداوند، چون گناه مانند طاعت آمده است. چون مبدل میکند او سیئات، طاعتیش میکند رغم وشات. وشات سخنچین و دروغگوها، و رغم در واقع میل سخنچینان و دروغگویان، خداوند همین سیئات رو تبدیل میکنه به حسنات و نیکیها. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جز کسی که توبه کرد و ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونها همونایی هستن که خدا بدیهای اون رو تبدیل میکنه به نیکی ها. و مولانا میگه وقتی مبدل میکنه سیئات رو به حسنات، سیئات رو بدی ها رو تبدیل میکنه به طاعت، رغم اون چیزی که ناباوران و دروغگویان میخوان. زین شود مرجوم شیطان رجیم، رجیم رانده شده، شیطان رانده شده اینجا دوباره مرجوم میشه، یعنی دوباره ترد میشه و رانده میشه. از همین، یعنی از همین گناهی که اونو به طاعت آورده، شیطان دوباره ترد میشه. زین شود مرجوم شیطان رجیم، و از حسد او بترقد گردد دونیم، و حسادت میکنه او بکوشد تا گناهی پرورد، زان گناه ما را به چاهی آورد، ما را درون چاهی بیندازه. چون ببیند کان گناه شد طاعتی، وقتی میبینه که اون گناه تبدیل شد به طاعت، گردد او را نامبارک ساعتی، وقتی میبینه که اون گناه تبدیل شد به طاعت، ساعت و لحظش ناخوش میشه و نامبارک میشه. و در شرح تعرف آمده که تا بزرگان چنین گفتن که خیشتن دیدن در معصیت بهتر از خیشتن دیدن در طاعت. از بهر آنکه آدم علیه السلام خیشتن در خطا بدید، به خدا مقر آمد و گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خلافت و رحمت یافت. باز ابلیس در طاعت خیشتن دید، عز و عجب پیش برد و گفت انا خیرون، لعنت و قطیعت یافت. و این متن شرح تعرف چقدر مرتبط است با اون عجب و خودبینی که از طاعت میاد و ارتباط اون با نمازه که از طاعت میاد، چقدر مرتبط با ابیات حافظ، و امیدوارم یک روز اینها هم بررسی بشه بیشتر از قبل. اندر آمن در گشادم مر تو را، توف زدی و تحفه دادم مر تو را، تو به من آب دهان پرتاب کردی، توف زدی به من، ولی من تحفه دادم به تو، هدیه دادم به تو، ایمان دادم به تو. مر جفاگر را چنین ها میدهم، کسی که ستم کنه من این چنین بهش هدیه میدم. پیش پای چپ چسان سر میدم، پای چپ که از پای راست پایین تره، میگه من سر میدم پیش پای چپ. حالا پس وفاگر را چه بخشم تو بدان، کسی که وفا میکنه رو دیگه چی میبخشم؟ گنج ها و ملک های جاودان، اون دیگه بهش گنج ها و ملک های جاودان و ابدی میبخشم، که از تعلیب اون پهلوان مشرک میگه. چه گفتار ژرف و چه ابیات زیبایی، و امیدوارم که این گفتار هم سودمند واقع بشه. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.